به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی چگونه تلاش می‌کند افکار عمومی دنیا را از سرکوب داخلی منحرف کند؟ بمباران اقلیم کردستان عراق چه معنایی دارد و چرا حکومت در این شرایط برای بحران آفرینی هسته‌ای تلاش می‌کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در ماه سوم از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، کماکان بسیاری از شهرها صحنه اعتراضات مردمی است. اعتراضها و اعتصابهای سراسری در شرایطی ادامه دارند که نیروهای سرکوب به شهرهای مثل مهاباد، جوانرود و پیرانشهر هجوم نظامی بردند. به موازات سرکوبهای داخلی، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با بحران آفرینی در عرصه بین الملل توجه جامعه جهانی را از آنچه در ایران می‌گذرد منحرف کند. آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در سایت زیرزمینی فوردو، هدف قرار دادن نفتکش‌ها و حمله موشکی به اقلیم کردستان از جمله این بحران آفرینی‌ها هستند. جمهوری اسلامی چه نفعی از بحران می‌برد؟ مردم ایران چگونه می‌توانند این تاکتیک‌های جمهوری اسلامی را ناکام بگذارند؟ در ابتدا همراهیم با شاهد علوی همکارم که به ما از تازه‌ترین‌ها در ایران بگه و بعد برنامه را ادامه خواهیم داد با تحلیل. شاهد
سلام به شما سیما و سلام بینندگان برنامه چشم‌انداز. در روز سه‌شنبه هم ما در چند شهر، چند دانشگاه شاهد اعتراضات در واقع مردمی بودیم. در تهران در خیابان مشیریه اعتراضات تا پاسی شب ادامه داشت. این لحظه رو نمیدونم، ما ویدیو هنوز میاد، نمیدونیم مربوط به همین ساعت 9 شب هست یا ساعت‌های اولیه شب. مردم تجمع کردن، شعار دادن. در مترو تهران هم به همین ترتیب تجمع بود، درگیری هم پیش اومد. در سپهسالار، باغ سپهسالار هم تجمعی در تهران شکل گرفت، تعدادی از مردم شعار دادن. من ویدیو از برخورد مأمور ندیدم، دست کم به دست ما نرسیده. این توضیح رو بدم که اینترنت میتونیم با در واقع با جرأت بر اساس داده هایی که منتشر شده بگیم که دیروز و امروز جز بدترین روزهای سه ماه اخیر بودن. یعنی به شدت محدود شده، حکومت دیده که ظاهرا نمیتونه به این شکل مدیریت بکنه سرکوب رو، تصمیم گرفته اینترنت رو بیش از پیش محدود بکنه. اما با این حال ما از شهر مهر، یک شهر کوچیک هست در جنوب استان فارس، ویدیوی تجمع گرفتیم. مردم تجمع کردن، شعار میدن. در شهر اندیمش کم داشتیم ویدیوهایی که تجمع شکل گرفته سر شب و البته تیراندازی مامورین. ویدیویی که ما می‌بینیم داره نشون میده که مامورین به صورت مستقیم به مردمی که معترضن شعار میدن تیراندازی میکنن. علاوه بر اینها مادر نیما نیرو رو داشتیم. نیما نوری، نوجوان 17 ساله‌ای که جان باخت در 40 حدیث نجفی در جاده اشتهار، اونجا هم در واقع مردم سر خاکسپاری بودن. مردم زیاد بودن اما فشار زیاد و حضور زیاد مامور امنیتی باعث شد که به اون معنا اعتراض صورت نگیره. هرچند یک در واقع شیوه عزاداری مادر نیما خودش یک بیان اعتراضی بود. در کرمانشاه ویدیوهایی داریم که مامورین وارد محله میشن، به طرف خونه های مردم در واقع هدفگیری میکنن، بعد فریاد میزنن کسی از خونه بیرون نیاد. به یک معنا یک حکومت نظامی اعلام نشده اما عملی در جریان هست. از کرمانشاه اگه بخوام برم به جوانرود، به پیرانشهر، به سقز، هلیکوپترها به طور در واقع متوالی رود نظامی بالای این شهرها پرواز میکنن. مهاباد، پیرانشهر، سردشت، بوکان، دیوان دره، جوانرود، روانسر، پاوه، سلندج، اینها هستن و عملاً شرایط نظامی هست. افراد زیادی بازداشت شدن. برای کردها تو اون منطقه یادآور دهه 60 هست که نیروهای سپاه نه در ورودی‌های شهر، در بسیاری خیابان‌های شهر ایست بازرسی داشتن. یعنی شما اگر می‌خواستی از خونه بری مدرسه یا بری سر کار، ممکن بود دو بار مثلا سال 60 61 62 63 ماشینت نگه دارن، خودتو نگه دارن، ازت کارت شناسایی بگیرن. این وضعیتی که امروز از سقز و دیوان دره و بوکان و مریوان و سنندج و جوانرود و پیرانشهر و مهاباد به من رسیده خبرهاش، این اتفاق داره میفته. و البته ویدیوهایی که ادامه داره، اون سیستم حمله شبانه به خانه مردم و تخریب خانه. مثلا ویدیویی داریم که خیلی قابل توجه هست، امیدوارم بعداً بشه دوستان شاید پخشش کرده باشن در طول روز، که خونه رو ویران کردن به یک معنای کامل، تخریب کردن. بعد مثل فاشیست ها، مثل نیروهای نازی رو دیوار نوشتن ما برمیگردیم حتما. یعنی این دیگه عملا نمادی از اون چه که داره جمهوری اسلامی در ایران میکنه اینجا در مهاباد،
رو با وحشت نیروهای حکومتی و سرکوبه که به نوعی میخوان به مردم یک جور هشدار بدن، یک جور پیام بدن ما الان که رفتیم تموم نشده، بازم برمیگردیم. شاید اگر اجازه بدی در ادامه صحبت ما دوباره به تو برگردیم، یا اگر که میتونی توی یک دو دقیقه رپ هاپش کنی، جمع جورش کنی به ما بگو، بخاطر اینکه
کوتاه. بله من من کوتاه عرض میکنم. دانش آموزی هم ما اعتراضاتی داشتیم در محمدشهر کرج، در ارومیه و چند شهر دیگه، و البته اعتصاب برای روز هفتم، اعتصاب بازار، مغازه ها، کار و کسب در اشنویه، روانسر، سقه، سنندج، بوکان، مریوان ادامه داشته، و البته اعتصاب کارگری و اعتصاب به معیشت، اعتصاب های صنفی در بهمن موتور، پتروشیمی مسجد سلیمان، رانندگان باربری حمل و نقل نسیم شهر، کارگران پالایشگاه 11 فاز 19 گاز پارس و کارگران پارس آمپول ساوه بوده. و جدا از اینها در واقع دانشگاه ها هم بودن، دانشگاه شریف که درگیری شدید بین بسیج و نیروی سرکوب دانشجویان بود، دانشکده روانشناسی تهران، مدیریت علامه بهشتی که تحسن بود، فنی عباسپور، اولمپیک کردستان. و ذکر این نکته که در دانشگاه کردستان دانشجویان، اساتید و کارمندان دور و تحسن اعلام کردند. امروز روز اول تحسن بود، تریبون آزاد بود، جمع شدن دور هم دیگه در مورد فضای سرکوب صحبت کردند، این در واقع متحسنین. و در نهایت همین که حزب انتخابات کردستان ایران فراخوان داده برای پنجشنبه سوم آذر برای همه ایران، دعوت کرده از شهر و از مردم در همه ایران که برای مقابله با سرکوب روز پنجشنبه رو در واقع هم اعتصاب بکنن، هم اعتراض خیابانی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از شاهد عربی. در ادامه همراه هستیم با سه مهمان این برنامه: فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. هر سه مهمان همراه ما هستند، خوش آمد میگم به شما. آقای ندیم اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. همکارم توضیح داد در مورد سرکوب سنگین و وضعیت حکومت نظامی اعلام نشده ای که ما در شهرهای جوانرود، مهاباد، پیرانشهر، بانه، بوکان و خیلی از این شهرهایی که شاهدش هستیم در روزهای اخیر لشکرکشی کرده جمهوری اسلامی به این مناطق، به طور ناگفته‌ای در حال اجراست، ایست و بازرسی گذاشتن در شهر، مردم رو با گلوله‌های کالیبر بالا زدن، حرف از شلیک به مردم با دوشگاه است در دیروز، به خصوص در جوانرود. شما در یک همچین وضعیتی فکر میکنید سرکوب در وضعیت فعلی و آنچه که جمهوری اسلامی داره به کار میگیره وارد یه فاز دیگه ای شده؟
بله، به نظر میرسه که سطح سرکوب جمهوری اسلامی بالاتر برده با افزایش حضور پررنگ سپاه پاسداران. ما میدونستیم که سپاه پاسداران به ویژه بخشای اطلاعاتیش به صورت نامحسوس با لباس شخصی در سرکوب تظاهرات در شهرهای مختلف و استانهای مختلف ایران حضور داشتن، ولی میشه گفت اینجا یکی از اصلی ترین و شروع، شاید بشه گفت نقطه شروع حضور نظامی سپاه پاسداران با یونیفرم و تجهیزات نیمه سنگین و سلاح‌های جنگی باشه. خب طبیعی هم هست که این کار را از استانهای مرزی شروع بکنن و کم کم سطح عکس العمل کشورهای جامعه بین المللی و همطور هم مردم ایران بسنجن و ببینن اگر عکس العمل خیلی قابل توجهی در رابطه با این نوع سرکوب دیده نمیشه، شاید این نوع سرکوب رو به استانهای داخلی ایران هم تعمیم بدن. این احتمال وجود داره، ولی خب به خاطر اینکه همیشه جمهوری اسلامی حضور امنیتی شدیدتری در استانهای مرزی داشته، حساسیت بیشتری نسبت به استانهای مرزی داشته، پس این نوع سرکوب رو هم میشه انتظار داشت که به عنوان شاید یک نوع آزمون از استان‌های مرزی هم شروع بکنه. در سیستان و بلوچستان هم به نوعی دیدیم افزایش سرکوب رو و کشتار بیشتر رو در مقایسه با استان‌های دیگه، و این کار ممکنه به زودی در به این شکلی که در کردستان می‌بینیم ممکنه در سیستان و بلوچستان هم به زودی شاهدش باشیم. و
یعنی یه بار کشتار کردن دوباره میرن در سیستان و بلوچستان کشتار میکنن دوباره، یعنی یا اینکه نه این ممکنه به مناطقی که تا حالا این شکل به این شکل و به این شدت حضور نظامی از خودشون نشون ندادن تضریب پیدا کنه؟
خب این مقدار حضور روانی هم هست، یعنی وقتی که نیروها با یونیفرم سپاه پاسداران با اسلحه گرم و با تیر با خودروهایی که روش تیربار دست شده و هلیکوپتر پروازهای هلیکوپترهای سپاه پاسداران در ارتفاع پایین، خب اینا یه مقداری جو روانی هم میخوان به وجود بیارن و این شاید به این شکل ما در سیستان بلوچستان ندیده باشیم، همراه با تیراندازی مستقیم سمت مردم با این حضور محسوس، و ممکنه این اتفاق بیفته. بعد
آقای دقیقا همون وضعیتیه که ما در سیستان و بلوچستان دیدیم. ببخشید حالا میونی کلامتون، یعنی ما در سیستان و بلوچستان اون چیزی که به روایت تصاویری که آمده بود نشون میداد، به مردم هم تیراندازی کردند، هم تک تیرانداز گذاشته بودند اونجا در جاهای مختلف، هلیکوپتر اصلا به محل به مناطقی در شهر شلیک کرد، ویدیوهای اینها هست و اینها مخابره شد در همون روز. منظور من اینه که آیا این وضعیت قرار در منطقه فرزان، اگر دارید میگید این به سیستان و بلوچستان تسری پیدا میکنه، یعنی نوع حملات سنگینی که الان در این دو سه روز دیدیم بیشتر خواهد شد در اون منطقه، به نظر شما تشدید خواهد کرد نیروی سرکوب خودش رو؟
من نکته رو میخواستم عرض بکنم که اگر تیراندازی ها از مواضع ثابت بوده، احتمالاً سعی خواهد شد که خیابان ها رو هم به تسخیر خودشون در بیارن با تجهیزات سنگین و تحرک مردم رو در سطح خیابان ها و مناطق مسکونی کاهش بدن با حضورشون و تداوم حضورشون در سطح شهر.
بسیار خوب. آقای شما چگونه میبینید و اصلا فکر میکنید که هدف جمهوری اسلامی از افزایش فاز نظامی، از نشان دادن حضور نظامی، لشکرکشی به مناطق مسکونی شهری و شلیک کردن اینگونه در خیابان، اینقدر عریان واکنش نظامی نشان دادن به معترضانی که دستهاشون خالیه و هیچی به جز سنگ تو دستاشون نمیبینیم، چه هدفی رو دنبال میکنه در یک همچین وضعیتی؟
در سومین ماه انقلاب مردم ایران واقعیت این استش که جمهوری اسلامی نتونست به اوضاع رو جمع بکنه و دلایل متقنی وجود داره که نمیتونه اوضاع رو جمع بکنه و احتمال هم داره که اوضاع از دست جمهوری اسلامی کاملا خارج بشه. جمهوری اسلامی تو طول این بیش از 60 روز گذشته، ببین، تمام کارتهایی که در دست داشته و تمام تاکتیکایی که در چنته داشته رو برای سرکوب و انحراف این انقلاب انجام داده. تشدید تنش منطقه‌ای، افزایش سطح تنش با غرب در مورد پرونده هسته‌ای که من بهش میگم باجگیری اتمی جمهوری اسلامی، انجام عملیات‌های پرچم دروغین یا همون عملیات‌های فریب راهبردی، ایجاد و یا الغای اختلاف و چند دستگی بین گروه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور و تفرق انگیزی قومی بین فارس، ترک، کرد، لور، عرب و بقیه اقوام در ایران. تحولات میدانی تا الان به ما نشون میده که جمهوری اسلامی با اینکه این تاکتیکا رو به کار برده نتونسته این قیام رو کاملا سرکوب بکنه. فراموش نکنید حدود یک ماه پیش بود که سلامی، فرمانده سپاه، به مردم ایران اولتیماتوم داده بود که دیگه وارد خیابونا نشن، ولی خب میبینید که بعد از این مدت هنوز مردم در خیابان ها هستند و مردم تسلیم نشدند. الان با توجه به تحولات، این جنایاتی که جمهوری اسلامی در جواروند و تیرانشهر انجام داده و اون لشکرکشی نظامی که داره در مهاباد انجام داد، به باور من داره تلاش میکنه که یک نوع ما در واقع به این انقلاب مردم ایران ماهیت و صورت جدای طلبانه بده و باعث در واقع یک نوع اختلاف و حالا تفرقه بین کردها و بقیه مردم ایران بشه. و این در واقع حمله به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان در راستای همین تاکتیک داره انجام میشه. به نوعی میخواد انحراف منحرف بکنه افکار عمومی، چه در داخل و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رو، از دلایل واقعی انقلاب مردم ایران، یعنی اون شعار جهان شمول زن زندگی آزادی و مشکلات اقتصادی که مردم باشه در گریبان هستن، علاوه بر اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوان. اینا اهداف تاکتیکای فریب جمهوری اسلامی هستش که خیلی از اینها رو در واقع خیلی از اینها رو در جنگ سوریه هم به کار بردن و به نظر من اگر این مسیر بخواد ادامه پیدا بکنه، این احتمال وجود داره که خشم و نفرت بیشتری رو نزد مردم شاهد باشیم، ولی خب به حال در مورد این میشه در ادامه بحث کرد. باید اون خشم و نفرت به اندازه‌ای باشه که بخواد منجر به خیزش
خب حتی خیلی مردم ایران بشه. مهمی رو گفتی، شما گفتید که این داره سعی میکنه که به نوعی شبیه به اون چیزی که در سوریه پیش رفت جمع بکنه. چرا این حرف رو میزنید؟ یعنی میدونیم که جمهوری اسلامی حالا مستقیم و غیر مستقیم نشون داده که میخواد سیاست سرزمین سوخته رو پیش بگیره، ولی خودش یکی از هشدارهایی که همیشه میداده این بوده که اگه من نباشم ایران سوریه میشه، اگه من نباشم ایران عراق میشه، ایران لیبی میشه. در وضعیت فعلی شما میگید که خود حکومت به دلیل اینکه نتونسته جمع بکنه خیزش انقلابی مردم رو، داره تلاش میکنه که از همون الگوی سوریه استفاده کنه. این اون چیزیه که شما میگید؟
این خیلی بحث ظریفیه. این اراذل و اوباش بشار اسد در سوریه
اول بگید جنگ... موافق هستید یا نه؟ من نمیخوام حرف تو در شما بزنم، میخوام بدونم که آیا این دقیقا نمیتونه. همون چیزیش که داری توضیح میدید؟
ولی جمهوری اسلامی نمیتونه ایران رو تبدیل به سوریه بکنه، ولی میتونه متدهای سرکوبی که در سوریه به کار برده رو در ایران به کار ببره. و خطر بزرگی بود باید ازش جلوگیری بشه این هستش که مردم ایران فریب تاکتیکای فریب جمهوری اسلامی رو که در سوریه به کار برد به همراه بشار اسد نخورن، و اینا به صورت یک دستورالعمل هست. به نظر من، من هم ابتدای این انقلاب مردم ایران هم گفتم به جمهوری اسلامی در حال اجرای مرحله به مرحله اون متدهای سرکوب در سوریه هست. این به این معنا نیستش که سرنوشت انقلاب مردم سوریه و انقلاب مردم ایران با هم دیگه یکی میشن، ولی آگاهی ما از این عمق جنایات جمهوری اسلامی، دستورالعملی که جمهوری اسلامی در سوریه داشته، به ما کمک میکنه که بتونیم بازی خونی بکنیم و بازی جمهوری اسلامی رو بتونیم به هم بزنیم. چون میشه به نظر من بازی جمهوری اسلامی رو با هوشمندی و صبر راهبردی به هم زد.
ببینید، خیلی نکته مهمی رو مطرح کردید، من متاسفانه نمیتونم ازش بگذرم. همینجا میخوام یک تصویر مشخصی به مردم بدیم. این که دارید میگید همون الگوهای دولت سوریه رو در پیش گرفته از همون روزهای اول، میشه این مراحلی رو که دارید میگید، تاکتیک های اونا رو به کار بستن رو بشمرید و بگید که بر چه اساسی جمهوری اسلامی نفع میبره اگر ایران مثل سوریه بشه؟
ببینید، اون گفتم اراذل و اوباش اسد می اومدن مردم رو توی دوراهی انتخاب قرار میدادن. عملا تو شعاراشون میگفتن این اراذل و اوباش بشار اسد، مثل همون چیزی که ما نزد در واقع حامیان جمهوری اسلامی میبینیم، میگن یا سوریه یا حکومت اسد. الان هم میگن یا ایران یا در واقع جمهوری اسلامی. مردم رو بین این قرار میدن، برای اینکه جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این نداره که ایران رو در واقع از بین ببره برای اینکه بمونه، و اینجا از انواع اقسام تاکتیکا استفاده میکنه. این تاکتیک همون ارعاب و وحشت حداکثری هستش. این حتی احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی از همه ابزارها استفاده بکنه. ببین، ما در مورد بحث قدرت صحبت میکنیم. قدرت رو در واقع از چنگال جمهوری اسلامی در واقع درآوردن بسیار کار سختی هستش، ولی ممکنه. استفاده از سلاح شیمیایی ممکنه این کارو انجام بدن، در واقع انجام این عملیات های محاصره. همین چیزی که در پیرانشهر و جوارود ما شاهد هستیم خیلی شبیه اتفاقی هست که در سوریه میشه انجام داده جمهوری اسلامی. کاری که باید به نظر من میشه در واقع انجام داد از نظر راهبردی این هستش که خیلی زودتر از این که بلایی که اسد بر سر سوریه آورد رو، برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه سر ایران در بیاره، ما سریعا بریم به فاز خیزش حداکثری. ولی این رفتن به فاز خیزش حداکثری کار ساده ای نیست. میشه در ادامه در مورد این بحث کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای غفوری عذرخواهی میکنم یکمی طول کشید تا برسیم خدمت شما. یک همزمانی هست بین اون چیزی که جمهوری اسلامی در داخل داره انجام میده و چیزی که در عرصه سیاست بین الملل در پیش گرفته. یک همزمانی هست بین اون افزایش غنی‌سازی 60% با سانتریفیوژهای پیشرفته در حال حاضر که به نظر میرسه سیگنالیست به گروهی از اونها که در عرصه بین الملل فعال هستند. از سوی دیگر حمله به اقلیم کردستان رو داشتیم در خاک عراق، همزمانی حمله ترکیه رو داشتیم به کردهای سوریه و همینطور در خاک عراق. به نظر میرسه در اینجا دولت‌های جمهوری اسلامی و ترکیه دارن در یک راستا عمل می‌کنن، و این رو بذاریم در کنار اون سرکوب بسیار جدی و گسترده‌ای که داشتیم که کردها روبرو بودن باش در همه این روزها. و دیروز خود ما اینجا مصاحبه داشتیم با رهبران احزاب کرد که همه اونها، هر سه نفر اونها، داشت داشتن میگفتن جمهوری اسلامی در تلاش برای بیرونی در واقع درست کردن یک جنگ بیرونی است برای اینکه بتونه مردم رو در داخل از فضای انقلابی که دارن منصرف بکنه و همه رو دعوت به آرامش میکردن. جمهوری اسلامی از بحران آفرینی بیرون چه نفعی میبره در شرایطی که مردم در داخل به شدت بر ضد جمهوری اسلامی هستن؟ این دیگه دهه ابتدای دهه 60 نیست که جنگ رو با عراق ادامه بدن و فکر کنن که مردم در داخل کمک میکنن، مردم میان به جبهه. جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودشه، چیکار میخواد بکنه؟ چه استراتژی رو داره پیش میبره؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی یک نظام بحرانزی هست، یعنی در بحران با بحران زیست میکنه و اگر بحران وجود نداشته باشه باید بحران رو بیافرینه، بنابراین بحرانزا هم هست، بحرانزی و بحرانزاست. این تازه در شرایط عادیش هست. حالا که در داخل مشکل داره، یه چیزی که میتونه جمهوری اسلامی رو از نظر استراتژیست های خودشون البته نجات بده از بحران داخلی اینه که بحران رو ببره فراتر از مرزها، به دو دلیل. یکی اینکه توجه جامعه جهانی رو از آن چیزی که در ایران بیگذره پرت بکنه، یعنی اینکه توجه معطوف بشه به برفرض خاک عراق، توجه معطوف بشه به مسئله هسته‌ای ایران و از آن چیزی که در کردستان برای مثال الان داره انجام میشه، در سیستان و بلوچستان انجام در جای جای ایران انجام شده، این توجه و این همدلی بسیار قوی کنونی بره سمت دیگری. همدلی بسیار واقعا قوی است. ببینید الان تو جامعه جهانی ما داریم میبینیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس فردا برای اولین بار در یک اقدام تاریخی یک نشست اضطراری ویژه داره برای اینکه بخواد مکانیزم یک سازوکار ویژه‌ای رو در مورد ایران بیاد رأی بگیره، این رو منحرف میکنه. دوم اینکه یک حتی حمله محدود به سایت های هسته ایش میتونه این رو نجات بده، به خاطر اینکه برای مردم داخل فکر میکنه میتونه بگه که بیان پشت من متحد بشین چون الان ما دشمن خارجی داریم. برای همین در فردوی میاد غنی سازی رو شروع میکنه تا 60% که طبق برجام تا 15 سال ممنوع بوده هر گونه غنی سازی. فردو زیر زمین هست، برای همین جامعه جهانی موقعی که میخواستن برجام رو در واقع اینها برن به نتیجه برسونن، برای اینکه بیاد زمان گریز جمهوری اسلامی رو تا حد اکثر ادامه بده، گفت اون تو شما غنی سازی نکنید. آغاز غنی سازی اونجا یعنی این سیگنال که من دارم میرم به سمت بمب اتم، دارم میرم به سمت تحریک جامعه جهانی. برای همین من دوباره فقط کوتاه بگم، بحران زایی جمهوری اسلامی هم برای کنترل داخل است، هم برای پر کردن هوا.
اشاره کردید به بحث جامعه جهانی، همین الان در پارلمان اروپا جلسه ای هست که به طور زنده پوشش داریم میریم، درباره ایران قرار صحبت بکنند. اگر اجازه بدید این صحبت رو بشنویم و بعد برمیگردیم به سراغ شما برای ادامه صحبت.
اعدام برای معترضان واقعا مایه نگرانی است. مجازات اعدام در تمام موارد غیر قابل قبول و خلاف حقوق بشر هست و اتحادیه اروپا یک طرفدار پروپاگورس من و حذف مجازات اعدام هست. ما نگران هستیم که برخی از معترضان تا همینجا مجازات‌های سنگین از جمله اعدام دریافت کردند. اتحادیه اروپا خاموش نخواهد بود، همچنان واکنش نشان خواهد داد و نگرانی خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز خواهد کرد، از جمله در تمام سطوح با دولت ایران مطرح خواهیم کرد. بحث امروز ما یک فرصت است که بررسی کنیم پاسخ و واکنش نش سریع اتحادیه اروپا رو و اینکه ببینیم از اینجا به بعد می‌خوایم چه کار کنیم. در سپتامبر گذشته آقای یوزف بورل معاون رئیس کمیسیون بیانیه‌ای از جانب 27 کشور عضو منتشر کرد و بعد در ماه اکتبر و در 14 نوامبر شورای اتحادیه اروپا 40 شهروند و 7 نهاد جمهوری اسلامی رو تحت محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار داد در ارتباط با بحث حقوق بشر و همچنین از قطعنامه پارلمان اروپا در ماه سپتامبر در ارتباط با قتل مهسا امینی و سرکوب زنان ایران باید یاد کنیم و این نشان دهنده واکنش سریع این پارلمان به هر گونه تلاش برای سرکوب در ایران بوده. بگذارید که تکرار کنم، اقدامات انتقام جویانه جمهوری اسلامی ایران از جمله صحبت‌های پارلمان اونها غیر قابل قبول هستند و در تضاد با اصول بنیادی پارلمان اروپا. تلاش و حرکت سرکوب ایران کاملا انگیزه سیاسی داره و ما اون رو رد می‌کنیم. معاون رئیس کمیسیون آقای یوزف بورل این پیام رو به مخاطبان خودش و همتایان خودش در ایران ابلاغ خواهد کرد و در مجراهای عمومی هم ابراز کرده. همکاران محترم، ما استقبال می‌کنیم از جلسه ویژه کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. تقویت پاسخگویی برای کسانی که حقوق بشر را نقض می‌کنند در سراسر جهان از اصول اتحادیه اروپا است. خیلی متشکرم. ممنونم. و حالا از جانب حزب مردم اتحادیه اروپا آقای مک آلستر صحبت می‌کنند. خانم رئیس، آقای کمیسر، خانم ها، آقایان، همونطور که شنیدیم همین الان از کمیسر محترم، وضعیت ایران به خوبی تشریح شد از جانب ایشون. حرف بیشتری نمیشه در این باره گفت. این رژیم حقیر همچنان داره مردم خودش رو سرکوب میکنه. اما اتحادیه اروپا باید تغییر بده سیاست خودش رو در ارتباط با ایران و فشار بیشتری بر این رژیم وارد کنه. ایران با بزرگترین خیزش مردمی خودش از سال 1979 داره دست و پنجه نرم میکنه. میتونیم شاهد تغییر اجتماعی باشیم و که به آزادی های بیشتر، امکانات بیشتر دموکراتیک برای مردم بیانجامه. به همین دلیلی که اتحادیه اروپا باید راسختر باشه، مطمئنتر باشه و مصممتر باشه در حمایتش از این جنبش اعتراضی. ما باید از اونها بیشتر حمایت کنیم. تحریم های اتحادیه اروپا باید همه افراد و نهادهایی که در این سرکوب نقش دارن هدف قرار بده. این نیروی به اصطلاح سپاه، به اصطلاح پاسداران انقلاب اسلامی، باید تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار بگیره. من قدردان پارلمان و رئیس اون هستم که گفته تصمیم و ببخشید تماس بیشتری بین پارلمان اروپا و مقام‌های جمهوری اسلامی نخواهد بود. خیلی متشکرم از شما. متشکرم از جانب ائتلاف پروگرسیف های دموکراتیک. سخنان بعدی رو داریم. خیلی متشکرم. بعد از تراژدی وحشتناک قتل مهسا امینی، مکرر شاهد سرکوب بیشتر از جانب رژیم ایران بودیم. اونها تصمیم گرفتند که حق اعتراض رو به وحشیانه‌ترین نحو ممکن سرکوب کنند. بیش از 400 نفر کشته شدند و حدود 17,000 نفر دستگیر شدند. اخباری که از ایران میان واقعا ناراحت کننده و نگران کننده هستند و متاسفانه در ادامه این وضعیت همچنان اصرار دارند. اینکه حدود 50 کودک کشته شدند شاهدی است بر وحشیگری این رژیم. دیروز دیدیم که فوتبالیست‌های تیم ملی ایران برای همبستگی با معترضان حاضر نشدند که سرود ملی کشور را بخوانند. پاسخ رژیم قابل انتظار بود. سانسور بیشتر، سیاهی و تاریکی و نادیده گرفتن این حرکت. اونها یک رژیم وحشی هستند که میخوان که معترضان رو در هم بشکنن، اما مردم ایران همچنان برای نفع مشترک خودشون دارن جون خودشون رو به خطر میندازن و پارلمان اروپا باید یک پیام قوی به اونها بفرسته، یک پاسخ قاطعانه و با تحریم این رژیم رو تضعیف کنه. این چیزیه که مردم ایران، مردم شجاع ایران که به دنبال آزادی هستن میخوان. متشکرم. و حالا از جانب ائتلاف تجدید اروپا، احیای اروپا، میخوام از کیان صحبت کنم، این کودک 9 ساله که دوست داشت قایق‌ها و ماشین‌های کوچک درست کنه و یک روز مهندس بشه. متاسفانه او بزرگ نخواهد شد. با وحشیگری پلیس وقتی که داشت از مدرسه با دوستاش و پدرش به خونه میومد کشته شد و پدرش همچنان به شدت زخمی هست. او یکی از 50 کودکی است که در این سرکوب وحشتناک جمهوری اسلامی کشته شده. رژیمی که با گلوله برخورد میکنه با معترضان، تظاهر کنندگان، زنان، معترضان رو شکنجه میده. داریم میبینیم که در کردستان چه اتفاقی میفته. اتحادیه اروپا باید این سیاست چماق و هویج خودش رو ترک کنه و باید نشون بدیم به همه این زنها و مردانی که شجاعت باور نکردنی از خودشون نشون میدن، این چیزی که میبینیم یک شورش نیست، این یک انقلابه. و میخوام در پایان با اصطلاحی که اصطلاح محبوب و عبارت محبوب کیان بود صحبتام رو به خاتمه ببرم. به نام خداوند رنگین کمان، متشکرم از شما. و حالا از جانب ائتلاف سبز ها آقای نویمان. خانم نویمان،
school children burying their classmates shot by the regime.
بچه مدرسه هایی که همکلاسی های خودشون رو که با گلوله رژیم کشته شدن به خاک میسپارن. برق که قطع میشه و بعد صدای گلوله و بعدش سکوت. این الگو رو ما بارها شاهد بودیم. رژیم اینترنت رو قطع میکنه و بعد در تاریکی مردم خودش رو میکشه. برای همینی که وظیفه ماست که نوری بتابونیم به اتفاقاتی که داره در ایران میفته. اینها همه شاهدی هستند بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیباترین معترضان رو انتخاب میکنند و به اونها تجاوز میکنند تا دیگران جرأت اعتراض نداشته باشند. چیزی که من میخوام اینه که مسئولان این فجایع مجازات بشن، پاسخگو باشن. پس فردا شورای حقوق بشر سازمان ملل اولین جلسه ویژه خودش رو درباره رویدادهای ایران برگزار خواهد کرد و اونجا تلاش خواهیم کرد که یک کمیسیون حقیقت یاب تشکیل بشه. همکاران محترم، باید مستند کنیم جنایات این رژیم رو و مبارزه کنیم با مسئولیت اونها از پاسخگویی. و پس از اون در 12 دسامبر یک شورای دیگر امور خارجه اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و باید بگیم که ده ها مسئول رژیم هنوز تحت تحریم نیستن. مسئول خشونت ها، ما اسمهای اونها رو میدونیم، جنایاتی که مرتکب شدن میدونیم. بنابراین میپرسم دیگه چه کار باید بکنن برای اینکه ما کل سپاه پاسداران رو در لیست فهرست تحریم قرار بدیم. شاید یک نفر بعد این پیام رو به آقای بورل برسونه، برای اینکه باز آقای بورل در این جلسه حاضر نشده. من خوب میدونم که کارهایی که میتونیم از خارج بکنیم محدود هستند، ولی به همین دلیل که باید تمام تلاش خودمون رو برای حداکثر کاری که میتونیم بکنیم وقف کنیم. این دین ماست به معترضان شجاعی که دارن هر روز علیه سرکوب در ایران قیام میکنن. همکاران محترم، توجه ما و راسخ بودن ما بهترین ابزار ماست و باید چنین کنیم. متشکرم از جانب گروه هویت و دموکراسی. خانم بونفریسکو، متشکرم خانم رئیس، ممنونم آقای کمیسر برای اینکه امروز با ما هستید. شماری از همکاران خواستار این شدند که آقای یوزپ بورل به سازمان ملل بگن که به سرعت اقدام کنه و نگاه کنه به وضعیت کمیته جایگاه زنان در پاسخ به سرکوب معترضان در ایران. من پیشاپیش از شما تشکر میکنم. باز امروز پارلمان اروپا داره صدای مردم ایران رو بازتاب میده. کسانی که نمیتونن در امنیت زندگی کنن مثل بقیه جهان، و چیزی که خیلی از اونها میخوان فقط یک چیزه، خیلی ها دارن از آیت الله ها و نیروهای امنیتی ایران میخوان که این ذهنیت پیوسته مبتنی بر انقلاب بنا شده روی شالوده های فساد خودشون رو رها کنن و خصومت خودشون با اسرائیل و غرب رو رها کنن. ایران تحت آیت الله ها خودش یک توهینی هست به اصل اسلام، و ما باید همچنان کمک بکنیم، حمایت بکنیم از مردم ایران و کاری کنیم که امید برای اونها زنده بمونه. خیلی متشکرم از جانب گروه محافظه‌کاران و اصلاحگران اتحادیه اروپا. ممنونم. رژیم تهران دست کم 402 معترض رو به قتل رسونده، از جمله 58 کودک. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتراض میکردن، به خاطر اینکه رفتن به خیابون، همونطور که خانواده های این قربانیان به ما گفتن. در زاهدان محمد اقبال 17 ساله رو از پشت به شلیک کردن، کیان 9 ساله رو کشتن، همچنین یک کودک 13 ساله رو در ایزه کشتن. من استقبال میکنم از اینکه اتحادیه اروپا داره تهدیدهایی که متوجه مسائل ژئوپلیتیک هستند رو ازشون استقبال میکنم، اما ما برای مدت‌ها در خواب بودیم. تحریم‌ها رو باید تشدید کنیم، از اینجا به بعد باید چنین کنیم. بله، و باید به صدای معترضان گوش کنیم. معترضان خواستار طلاق هستند، نه مشاوره ازدواج با رژیم، و باید سپاه پاسداران رو به لیست تروریستی اضافه کنیم. باید سفیران خودمون رو فرا بخونیم و دیپلمات‌های ایرانی رو از خاک اتحادیه اروپا اخراج کنیم. سفارتخانه‌های اونها رو تعطیل کنیم. تمام. جمهوری اسلامی یک نماینده مشروع مردم ایران نیست. متشکرم. ممنونم. و حالا نماینده گروه چپ‌ها در پارلمان اروپا، خانم ارنست. داریم به این گرداب خشونت در ایران با اندوه بسیار برای بسیار از قربانیان از جمله کودکان نگاه میکنیم. بیش از 400 نفر تا اینجا کشته شدند، و امیدوارم که ابراز احترام کنم، میخوام ابراز احترام کنم به زنان ایرانی که با وجود همه موانع و مشکلات بسیار بسیار مخاطرات بیشتری از یک بازیکنی که ریسک میکنه کارت زرد بگیره در زمین فوتبال، اونها خیلی بیشتر از این ریسک میکنن. برای اینکه این اعتراض ها رو به چشم جهانیان برسونن تا مردم بیشتری بهش توجه کنن، و البته ممکنه که رژیم خیلی خیلی وحشی تر هم بشه و شروع کنن به بمباران کردن کردها در ایران، و اون اتفاقی که در میبینیم رژیم ترکیه هم کردهای سوریه رو بمباران میکنه، و البته در مورد قتل مهسا امینی باید به خاطر داشته باشیم که در واکنش به این قتل باید که عزم خودمون رو برای انتقاد از اونها و حمله به کردها نشون بدیم. باید هر کاری که میتونیم بکنیم تا اطمینان حاصل بشه که این رژیم به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنه. این یک خطر موجودیتی است برای صلح و ثبات، و به یک جنگ تسلیحاتی منجر خواهد شد. این به نفع ما نیست، و باید اینو خیلی روشن بگیم. همه مسائلی که روش اتفاق نظر داریم باید فراموششون نکنیم و جنبه‌های مختلف اون رو به یاد داشته باشیم. متشکرم. آقای اولیوراس،
è incredibile quante donne, soprattutto giovani.
واقعا باور نکردنیه که چه تعداد جوان و چه تعداد زن به خیابان‌های ایران ریختن و این انقلاب فقط بحثش روسری نیست، بحثش سکولاریسم هست، بحثش آزادی هست. ما می‌بینیم که پیش قراولان این اعتراض چی می‌خوان. اینها میگن که نماینده بیانگر امید همه زنها و مردان و جوانان ایران هستند. ما می‌بینیم که اینها در کشوری هستند که یک کودک 13 ساله رو تحت کنترل قرار میدن، باید اجازه پدرش رو داشته باشه برای این کار و اون کار، و به همین دلیل که انقلاب زنان در ایران متوقف نخواهد شد. هر کاری که بکنن، هر جور که اینها رو سرکوب کنن، دیدبان حقوق بشر گفته که پلیس خیلی از اونها رو کشته و 14,000 نفر رو دستگیر کرده و بعضی از اونها حتی به اعدام محکوم شدن. نسل جدیدی از کودکان و زنان در ایران آماده است که علیه این سرکوب صدای خودش رو بلند کنه، زندگی خودشون رو به خطر میندازن، روسره های خودشون رو بر میدارن. ما میدونیم که ارزش های اونها در نهایت پیروز خواهد شد و اگر رژیم این تغییر رو نپذیره محکوم به فناست. متشکرم. سخنران بعدی.
آنچه که دیدید پوشش ویژه و زنده بود از آنچه که در پارلمان اروپا در جلسه ویژه درباره ایران گفته شد. حالا متاسفانه وقت برنامه اجازه نداد که ما به طور کامل بتونیم بقیه صحبت‌ها رو بشنویم، ولی با توجه به اون چیزی که مطرح شد به نظر میاد که جمهوری اسلامی برای اولین بار در دنیا در وضعیتی قرار گرفته که دیگه اون ظاهرسازی همیشگی اصلا و ابدا به کارش نمیاد. هنوز با سه مهمان برنامه همراه هستیم، فرزین ندیمی، کامبیز غفوری و حسین آقایی. خیلی عذرخواهی میکنم ازتون که منتظر موندید. این پخش زنده فوری وسط برنامه اتفاق افتاد، ولی اونقدر صحبت ها مهم بود و جلسه ویژه ایران بود که فکر کردیم شاید بیارزم. من همین الان فقط خدمتتون بگم که اگر که هر سه شما فرصت داشته باشید، ما فردا در برنامه چشمانداز باز هم در خدمتتون باشیم که بتونیم به دامنه اون صحبت های مهمی که امروز قرار بود دربارش حرف بزنیم و نرسیدیم بپردازیم. ولی یکی یه دقیقه تقریبا فرصت هست، کمتر شاید. برداشت شما از اون چیزی که در صحنه پارلمان اروپا مطرح شد در مورد ایران چیه؟ تازه ما همه سخنرانی ها رو نشدیدیم، ولی میدونیم که تم کلی همینه و اتحادیه اروپا روابط مستقیمش رو تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی قطع کرده. آقای غفوری شما داشتید صحبت میکردید، بفرمایید.
خب من خیلی سریع پس بگم، ببینید این اولین باری که اصلا در پارلمان اروپا چه نمایندگان چپ چه سوسیال دموکرات و سبز و محافظه‌کار، ببینید اینجا کسانی که صحبت کردن از خانم پیکولا بود، دیوید مکالیستر بود، چارلی ویمر بود، اینا همه گرایش‌های سیاسی مختلفی دارن، همشون دارن یک چیز میگن و این بسیار بسیار برجسته است. من فکر می‌کنم که شاهد دیدن این ائتلاف و این همدلی در سایر ارگان‌ها و فردا پس فردا در سازمان ملل هم خواهیم بود. یک نکته دیگه هم بگم که جوزف بورل به این جلسه نیامد.
بله گفتن خودشونم. آقای ندیمی شما چی چطور میبینید؟ به خصوص که مطرح شد این سیاست چماق و هویجتون رو دیگه باید خاتمه بدید بهش.
من البته صحبت‌ها رو متاسفانه به دلیل کیفیت بد نشنیدم، ولی من فکر میکنم که اتحادی که به وجود اومده در جامعه جهانی، البته در گذشته هم وجود داشته اگه خاطرتون باشه، دهه 80 در جریان وحید گرجی، در بعدن در زمینه سلمان رشدی، اتحادهای مشابهی رو از نظر اراده جامعه جهانی علیه اقدامات جمهوری اسلامی ما دیدیم. من یه مقدار بدبین هستم که تا چه حد بشه این نوع اتحاد دیپلماتیک و سیاسی رو به عمل تبدیل کرد و به نتیجه که برای مردمی که در خیابان‌ها.
پس فردا لطفا مطمئن باشین حتما وقت بذارید برای چشم‌انداز، ما فردا بیشتر بشنویم از شما. آقای شما چطور؟ کمتر از یک دقیقه لطفا.
من همونطور که قبلا هم گفتم روی کرد تغییر روی کرده قبل نسبت به جمهوری اسلامی کاملا مشهود، حمایتش از مردم ایران
قابل توجه هستش، ولی این هنوز تبدیل به تغییر سیاست کلی علیه جمهوری اسلامی نشده، نه انجام میده. زمانی میشه که همون حرفایی که نماینده سوئد زد اون انجام بشه، یعنی سفارت‌ها رو ببندن و روابط دیپلماتیک خودشون رو قطع بکنن و یک اقدام جدی جهانی علیه جمهوری اسلامی به صورت عینی و عملی و ملموس انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه امروز درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بحران آفرینی بود در داخل و خارج. فردا به طور مفصل و مشروع به این موضوع خواهیم پرداخت و با همین مهمانان فردا در خدمت شما خواهیم بود. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنید.